بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل در قامت زنانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، قوانین صعود الاله رو که چگونه برگردیم به آستان خدا دارن آموزش میدن. اصلا یک تعبیر جالبی که حالا تعبیر صعود و هبوط هست، حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمان که اگر از طرف شما عبادت خالصانه، رابطه خالصانه با خداوند برقرار بشه، از پایین بره به بالا عبادت، از بالا مصلحت نازل میشه، هبوط میکنه. اصلا دقیقا تعبیر صعود و هبوط رو دارن از فاطمه سلام الله علیها، و خیلی تعبیر دقیق و زیبا و مهمه. اینم از اون اسرار این عالمه که باور نمی‌کنیم. اگه باور کنیم تصمیماتمون، رفتارمون همه عوض میشه. ایشون میگن که خیلی وقتا هست ما نمیدونیم مصلحتمون چیه، نمیدونیم چجوری بشه به نفعمونه، چجوری بشه به ضرر. فکر میکنیم مثلا اگر الان میلیاردر بشی به نفعته، یا مثلا فلان اتفاق برات بیفته به ضررته. گاهی نیست اینطور، همیشه نیست، گاهی هست گاهی نیست. گاهی میفهمیم مصلحت چیه، نمیتونیم ما به دستش بیاریم، قدرت نداریم به اون مصلحت برسیم. اینجا فاطمه زهرا سلام الله علیها یک کلید میدن به ما، میگه بهتون بگم چه کار کنید که مصلحت شما هبوط کنه، یعنی از بالا بیاد پایین. همونطور که انسان از بهشت هبوط کرد به زمین، بهتون بگم چه کنید که مصلحت شما، مصلحت الهی، از بالا نازل بشه و هبوط کنه بیاد پایین، که کارا یه جوری پیش بره که به نفع شما باشه. بگم رایش چیه؟ کلیدش کجاست؟ من اسعد الالله خالص عبادته، هر کس رابطهشو با خداوند خالص کنه، صادقانه با خدا حرف بزنه، صادقانه از خدا بخواد و صادقانه حرف خدا رو بشنوه، اسعد سعود، یعنی بفرسته بالا. من اسعد، هر کسم باشه، این منم، یعنی قرار نیست یه اشخاص خاصی باشه، هر انسانی این ظرفیت رو داره، همتون، هر کس انسان است، هر بشری، اگر اسعد الالله صعود بدهد، صاعد کند به سمت خدا، به محضر خدا، خالص عبادته، عبادت خالص، من بنده خالص تو هم، من تو رو قبول دارم، تو هدف من توی خدا، صادقانه این خط رو بره، اهبت الله تا عز و جل له افضل مصلحته، شک نکنید خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خودش رو برای اون نازل میکنه، بهترین اتفاق ها سر راهش قرار میگیره، آدم های درست سر راهش قرار میگیره. شما میدونید گاهی دیدید که ما اسمش رو میذاریم شانس، میگیم بدشانسی، خوششانسی، مثلا آقا فلان جا داشتم به طور یک آدم پلید بدذات خوردم، شانسی، شانس نبود. یا یک کسی میگه فلان کار شد، فلان چی شد، یک اتفاقات عجیبی و جالبی افتاد، عجب شانسی آوردم. حضرت فاطمه میفهمون شانس چیه؟ شانس خرافاته، هیچی توی جهان شانسی نیست که همینطوری شد، نه. میفرماد که اگر رابطه تون رو با خدا خالص کنید، هرچه خالص تر کنید و از طرف شما پیام درست به بالا بره، صعود کنه، از بالا واکنش درست، کنش درست به پایین، صعود هبوط میکنه و پایین میاد. وقتی یه مرتبه میبینی تو حتی ممکنه یک مشکل مادی افتادی، ولی نهایتاً میبینی نفعت بود، تو رو صد گام بالا برد، جلو برد، عوض شدی، اصلا جور دیگه ای شد. این معادله، این یک فرموله، یک فرمول فاطمی. همین رو با باور بکنیم زندگیمون زیر رو میشه. هم خود من که دارم میگم باور ندارم، چون وقتی باور داریم که بهش عمل کنم. امام میگفت همه به لحاظ ذهنی میدونن، یقین علمی دارن که مرده کاری نداره با آدم، ولی حاضر نیستن شب برن با مرده ها بگن اینجا بخوابید، در قفل میکنیم شما و این مرده ها تا صبح چراغ هم خاموش زندگی بخواب، حاضر نیستن برن. چرا؟ چون قلبش باور نکرده، عقلش میفهمه، قلبش باور نکرده. ما الان این حرفایی که داریم میگیم عقل ما میفهمه، اجمالا باور میکنه، میگه درست قبول دارم، اما قلب ما باور نمیکنه، نکرده. ما مثلا قرآن میفرماد وقتی فقیرم هستی به فقرا کمک کن، مشکل فقر تو رو ما حل میکنه. ما همین باور نمیکنیم. یعنی چی؟ مگه میشه برعکس؟ برعکس عوض که میگه من فقیرم برم از بقیه بگیرم، میگه وقتی نیاز داری برو به بقیه بده بعد بیشتر میشه امکاناتت. یعنی چی؟ برعکسه که این باید عکسش درست باشه. همین رو باور نمیکنه. ولی اگه کسی باور کرد و عمل کرد اون میبینه نتیجهشو. قرآن پر از این فرمولاس ها، روایات پیامبر اهل بیت پر از این فرمولاس به بهش عمل کردن. این یک فرموله. اغلب ما بله دارن میگن، یعنی منظورشون اینه که عبادت کنید، مثلا منظورشون اینه که صداقت داشته باشید و اینا، انشالله درست میشه، امید داشته باشید. نه اینو نمیگن ایشون، حضرت فاطمه اینو نمیگن، که خیلی مهمتر از سریعتر از اینو دارن میگن. دارن میگن تو از اینجا رابطت تو با خدا درست کن، بعد ببین چه اتفاقاتی برای تو میفته، بعد ببین نگاهت اصلا به زندگی، به دوست، دشمن، به مشکلات، به همه چیز ببین عوض میشه یا نه، بعد ببین اتفاقات جوری دیگه میفته، مسیر عوض میشه. یک فرموله، فرمولی که از زهرا سلام الله علیها هم تجربه کرد، هم به ما آموزش داد. حضرت فاطمه سلام الله علیها برای احکام الهی فلسفه ذکر میکنن، میگن خداوند چی رو واجب کرد چرا، چی رو حرام کرد چرا. میفهمند خداوند ایمان رو فرستاد و قرار داد برای که شما رو از شرک تطهیر کنه، پاکتون کنه. خداوند نماز رو فرستاد و نازل کرد برای اینکه شما رو از کبر نجات بده، از خود بزرگ بینی، خود مرکز بینی. خداوند زکات رو، انفاق رو بر شما واجب کرد برای اینکه از یک طرف خودتون پاک بشید و آدم بشید، وابسته به پول نشید، بده به دیگران، وابسته نباش، قوی باش، روحت بزرگ باشه، هم رزق و وضع اقتصاد و معیشت خودتون بهتر میشه. جامعه‌ای که به فقرا انفاق میکنه وضع اقتصادش بهتر میشه، و این هم توضیح مادی داره هم توضیح معنوی داره. و روزه را واجب کرد برای اینکه اخلاص در شما نهادینه بشه، لحظه ای نباشه، تثبیت بشه. و حج رو واجب کرد برای اینکه پایه های دین در سطح جوامع بشر محکم بشه. اولا که یک نکته مهم از حضرت فاطمه سلام الله علیها که داره مفهوم دین و کمال و حقیقت رو درست توضیح میدن، دارن میگن خدا چی رو واجب و حرام کرد و چرا کرد. این حداقل جوابی به دو سه تا گروهه که همین الان یه عالمه طرفدار داره، همین الان، اون موقع هم داشته، الان داره، بعدن هم خواهد داشت. یکی اونایی که میگن که اصلا خدا رو ما قبول داریم به شرطی که حکم نکنه. ما خدا رو قبول داریم، خالقه، خدای خالق رو قبول داریم، خدای شارع یعنی قانونگذار رو قبول نداریم. یعنی خدا منهای واجب و حرام، خدا بدون دین منهای شریعت، خدا بدون پیغمبرانش، ما خدا رو قبول داریم. اینکه اینا پیغمبر او از طرف او اومده اینو قبول نداریم، برای اینکه اینا برای ما دردسر درست میکنه، میگه این کارو باید بکنی اون کارو نباید بکنی. ما خدا رو قبول داریم که امر و نهی نکنه، خیلی یه قلمبه نوریه، ما هم قبولش داریم، به ما گاهی فکر میکنیم بهش یه کمی آرامش میده اینا، بعدم به اسم او خدا هر کاری میشه کرد. میگن رحمانیه، نه چیز، اسلام رحمانیه، یعنی واجب و حرام نداره، جهاد با نفس نداره، جهاد با دشمن نداره، خوش میگذره، بخور بخور و هر کار میخوای بکن و هر جا میخوای برو، اینجوری خدا، اینجوری قبول داریم، خدای لیبرالیسم، خدایی که براش فسق و فجور و ظلم و عدالت و اینا کاری به اینا نداره، خدایی که جهان رو و انسان رو حالا به یه معنا خیلی خوب قبول خلق کرد، رفت به کارش دیگه، رفته سراغ کار دیگه‌اش، دیگه ماییم و این جهان. این نوع خدا باوری، این نوع خداشناسی، این نوع خدا پرستی به شما بگم همیشه در جهان در تاریخ طرفدار داشته، همین الانم داره، اتفاقا طرفدارش بیشتر هم هستن همین الان. شما همین الان خیلی ها رو میبینید در شرق و غرب دنیا کافر و ملحد نیستن، بهشون میگه خدا، میگن خدا ما قبول داشت. بله، ولی وقتی میگیم
به فرمان خدا عمل کن اگه خدا رو قبول داری. اگه خدا رو قبول داری این فهرست باید هاست، این فهرست نباید هاست. میگه نه اینو دیگه ما قبول نداریم. اصلا نظرسنجیایی که همه جای دنیاست، البته اینجا هم هست ولی یه جور دیگه. یه وقتی گفتن ما تو جامعه همینجا نظرسنجی کردیم، چه دانشگاه چه غیر دانشگاه، اینا گفتیم شما اصل خدا رو قبول دارین؟ مثلا 95% گفتن بله. گفتیم قیامت رو قبول دارید؟ بهشت و جهنم هست و ما با مرگ نابود نمیشیم و اینا. مثلا 88% گفتن بله. حالا آمار دقیق من ندارم، همینجوری دارم تخمین میگم چون شنیدم شبیه آمار. بعد پرسید شما که خدا را میگید قبول دارید، خودتون رو آیا متدین میدانید؟ دین آدم دینی میدانید؟ اکثرا همه گفتن بله. بعد پرسید که روزه میگیری؟ نماز میخونی مرتب؟ حجابت رو رعایت میکنی؟ یه مرتبه آمار از 90% و 95% افتاد به مثلا 50%، 60%، تو بعضی احکام مثلا 40%، 30% آمد پایین. یعنی اینجور خداپرستی که برای ما مسئولیت درست نکنه خیلی طرفدار داره. این یک جواب به این گروه حضرت فاطمه سلام الله علیها میدن که جعل الله، خدا قرار دادی رو، خدا این نماز، روزه، زکات، انفاق، چه اینا رو خدا فرمان داد. خدا ساکت نیست، خدا لال نیست، خدای گنگ نیست، خدا حرف میزنه، خدا فرمان داره، خدا ما رو تنها نگذاشته، تکیگاه ساکت نیست، بی‌طرف نیست، خدا هست و داره راه رو بهمون نشون داده، خدا با ما حرف زده. اینا واقعا پیامبران از طرف خدا پیام آوردن، این پیام اوست. این با جواب گروه دومی که میگن ما خدا رو قبول داریم پیغمبرا رو قبول نداریم، به این معنا که کسی نباید از طرف خدای، آدمی که بیاد از طرف خدا با ما حرف بزنه اون آدم رو ما نمیپذیریم. خدا رو قبول داریم اما تو هم یه کسی مثل مایی دیگه، حال چی مثلا به چی رو میگه که خدا، تو به خدا نزدیکتر از مایی، چجوری خدا تو رو انتخاب کرد؟ قرآن میگه انبیا که میامدن مخصوصا اشراف و پولدارا و رؤسا و اینا میگفتن که عجب خدا با جناب علی حرف زد، خودش بود، مطمئنی دیشب چی خوردی؟ انبیا رو مسخره میکردن، آقا نوح دیشب چی خورد؟ دیشب هم باز خدا بهت حرف زد، چی گفت؟ چی گفت؟ بهت نگفت وسط بیابون کشتی نساز عمو؟ دیوانه شدی؟ مجنون یعنی روانی دیوانه دیگه، روانی دارید وسط بیابون کشتی میسازی؟ اون به این بزرگی؟ ما اینجا بارون نمیبینیم، تو دارید کشتی میسازی؟ باز میبینن صبح داره میسازه کشتی. خب دیشب خدا باز چی گفت به مسخره؟ قرآن میگه پیامبری نیامد الا که کانو یستهزئون، مسخرش میکردن همشون. نمیدونی کار تو مثلا منطقی نیست، معمولی نیست. ما که خدا رو قبول داریم، ما خدایان رو قبول داریم، از تو هم بیشتر خدا پرستیم. تو یکی میگه ما میگیم چند تا. ما که معبد داریم، عبادت میکنیم، ما مقدسات رو قبول داریم، ما نذر میکنیم، ما قربانی میکنیم. اما خدایی که میاد تو رو انتخاب کرده از بین همه با تو حرف میزنه، بعدم دستورات میده که برای ما مشکل درست میکنی. میگه عدالت، میگه نمیدونم انفاق، میگه نماز، میگه تقوا. ما یه خدایی میخوایم که بدون تقوا هم بشه با خدا بود. یعنی بشه هم حرام و واجبی نداشته باشه. او خدا خیلی خوبه، امتحان کردیم، امتحان کردیم، او خوب بود، راحت بود. خدایی که برای ما مسئولیت درست کنه، نماز، روزه، جهاد، عدالت، فداکاری، فلان، این خدا سعی این خدا رو ما قبول نداشتیم. اما تو هم که میایی با من هم میگه خدا با من این رو گفت، دارم بشه این پیام خدا رو دارم بهتون برسونم، چفنگیات چی میگی؟ قرآن میگه به پیامبران میگفتن ها از بین همه ما خدا آمد انگوش گذاشت رو تو جناب علی، شما کی هستی که خدا با تو حرف زده، تو رو انتخاب کرده از بین ما؟ اینا که میگم آیه قرآن ها، خداوند اگه قرار بود با ما حرف بزنه خب یه فرشته بفرسته، یه چیزی که ما بفهمیم او از طرف خداست، بتونیم باور کنیم. تو که یکی از مایی، فرشته بفرسته، که قرآن میگه اگه قرار بود فرشته ای هم بیاد، چون شما فرشته نیستید و انسانید، او فرشته باز باید به شکل انسان میامد. خداوند اینجوری با انسان رابطه برقرار میکنه که اگر نباشه که شما نمیفهمید، پیامی به شما نمیرسه. بله رسولان من از بین شما بشرن، اونا میتونن با فرشته ها ارتباط برقرار، شما نمیتونه. اونا به شما میگن. بعد اونا سوال میکنن که تو از همه ما پولدارتری، ثروت داشتی، اساور من ذهب و فضه، دستبندهای طلا و نقره داشتی، لباسی از نمیدونم استبرق و حریر و اینا داشتی، یعنی تو چی داشتی که ما نداشتیم؟ جناب علی ثروت عظیمی داری، قدرت و زور بازو و لشکر عظیمی داری. یعنی معیارشون چون معیار مادی بود، قرآن میگه معیار اینا قدرت و ثروت، معیارشون قدرت و ثروت بود. میگفتن تو نه از ما قدرت مادیت بیشتره نه ثروتت بیشتره، برای چی خدا با تو رو انتخاب کنه؟ چرا یکی از ما هست که از بزرگانیم؟ اینم یک دقت بکنید، جواب اینا هم هست. همین الان کسایی میگن، نمیگن همه حرف اینا رو میگن دیگه از قبل، مگه نمیگن که قرآن حرفای خوبی توش هست اما حرفای خود محمده صلوات الله علیه و آله، حرف خدا نیست. منطقه انگار یه حرف و حرف خدا، ولی واقعا که حرف خدا نیست. همین مگه نمیگن، مگه نمیگن قرآن مثل دیوان شعر حافظ و سعدی و مولوی است؟ این هم دیوان شعرهای پیغمبره، راجب انبیاء قبل هم همینو گفته. این هم جواب اونا که نه، اینا واقعا از طرف خدا دارن حرف میزنن، وحی یک واقعیت، تحریف نکنید وحی رو. بعد فرمودن نکته سوم، جواب کسایی که میگن احکام خداوند دلیل نداره، خدا چون خداش اینو گفته، چون گفته ما عمل میکنیم، مثل تفکر اشعری مثلا بین ما و تفکر دیگه، اینا صرفا قرارداده، صرفا قرارداده، آثار واقعی نداره. یعنی اگه خدا مثلا به جای عدل ظلم رو واجب میکرد، ما باید ظلم میکردیم. ممکن بود خدا ظلم رو بکنه، ما ظلم میکنیم، مشکلی نبود، عدل و ظلم فرقی نداره. اینم جواب اونا که نه، شما راجع به همه مسائل الهی میتونید بپرسید چرا این کار خدا گفت، چرا گفت. اما اینکه آیا به همه پاسخهاش اشراف دارید یا نه، به همه چراها میتونید بگید چون، نه ممکن نتونید. اما اینجوری نیست که به هیچ چرایی نتونید بگید چون، یعنی جواب همه سوالا و همه فلسفه همه احکام ممکن نمیدونید، اما اینجوری نیست که احکام هیچ فلسفه‌ای ندارن و هیچ کدومش هم شما نمیبینید. بعد فلسفه هر کدوم از اینا رو گفتن. این جواب باز گروه پنجم، کسایی که فکر میکنن همین که ما ظاهرا مذهبی هستیم، نماز میخونیم، زکات میدیم، روزه میگیریم، حج میریم، اما آثارشو نمیبینیم. اینجا هم حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمان که این عبادات، این احکام، واجبات الهی آثاری داره. اگر آثارشو میبینین نیست، معلوم میشه خودش نیست، یه مشکلی داره. مثلا قرآن میفرماد نماز آمده برای که شما رو از گناه و زشتی و ظلم فاصله بده. بعد میبینیم ما هم نماز میخونیم، هم ظلم میکنیم و گناه میکنیم. خب پس معلوم میشه نمازت اشکال داره، چون خدا که دروغ که نمیگه، خدا داره میگه اگر نماز باشه فحشا و منکر حتما نخواهد بود. پس چون ما هم نماز میخونیم هم فحشا و منکر داریم میکنیم و ظلم میکنیم به هم دیگه، پس یا باید بگیم خدا دروغ میگه یا اشتباه کرده خدا، ما داریم خلافشو میبینیم، بله. یا باید بگی اینا فحشا و منکر نیست، یا ظلم عیب نداره، بد نیست، که این هر دوش غیر منطقیه. تنها راه مونده، راه واقعیش چیه؟ نتیجه تنها راه اینه که بگه آقا معلوم شه این نمازا نماز نیست، نمازای ما نماز نیست. اینجا از زهرا یک نکته دیگه، از فاطمه سلام الله علیها به مسلمانان، به مذهبی ها دارن خطاب میکنن که خدا ایمان رو آورد برای که شما رو پاک کنه از شرک. پس اگه تو هم متدینی مذهبی هستی هم مشرکی، او ایمانت معلوم میشه قلابیه. مشرکی یعنی چی؟ یعنی معیار تصمیم گیریات خدا نیست، فقط خدا نیست. به چه جور ایمانیه؟ یعنی شما هم ایمان و هم شرک رو با هم اگه جمع کردید، معلوم میشه که ایمانت ایمان نیست. بله، خدا ایمانو گذاشت که پاکسازی کنه شما رو از شرک. خدا نماز رو فرستاد برای که شما رو از کبر جدا کنه. کبر یعنی من در رأس عالم، من مرکز همه چیزم، من از همه بزرگترم، بقیه باید در خدمت من باشن. میگه اگه هم نماز میخواد فاطمه میفهمه، اگه هم نماز میخونید هم کبر و استکبار در شما هست، معلومه نمازت نماز نیست. اگه خودتو مرکز میدونی، بقیه باید فدای تو بشن. زکات رو فرستادیم با دو هدف. زکات یعنی مازاد نیاز مالی خودتو، با اینکه خودت تولید ثروت کردی بیش از نیازتو، سهم فقرا و سهم دیگران، انسانهای گرفتار و محتاج رو بده، دست بخشش و دادن داشته باش. بعد از فاطمه میگن دو تا، به دو دلیل دو تا کارکت داره این انفاق و توزیع ثروت، ثروتی که خودت تولید کردی بده به دیگران، دو تا فایده داره. یک، برای خودت، تو آدم میشی. خداوند جعل از زکات تزکیتن للنفس، پاک میشی. بنابراین اگر ما کسایی هستن مثلا حتی ممکن مالیات میده، وجوه هم ممکنه بده، اما پاک نمیشه، یعنی همچنان ناپاکی ها درمون هست. همچنان ناپاکی در اینجا در درجه اول یعنی وابستگی به پول، یعنی پول پرستی. حضرت فاطمه میگن نمیشه هم خدا پرست باشی هم طلا پرست. زکات آمده که از اموال مازاد نیاز خودت بگذری، پول پرست نباشی. اولا خودتو پاک میکنه، پاک میشی، انسان میشی، رشد میکنی. این یک اثر تربیتی و اخلاقی و درونی. دو، یک اثر اقتصادی بیرونی داره. نما انفر رزق، رزق رو یعنی وضع اقتصاد جامعه رو و خودتو بیشتر میکنه، رشد میده، رشد اقتصادی. ما همیشه فکر میکنیم اگر زکات بدی ما فقیر میشیم. اگه بخوای دارا بشی نباید بدی به دیگران، باید از دیگران بگیری. قرآن عکسشو میگه، میگه اگر به دیگران بدی رشد اقتصادی هم میکنه. خب حضرت فاطمه سلام الله علیها دارن میگن کمک اقتصادی، انفاق اقتصادی به دیگران، کم کردن فاصله های طبقاتی، دو تا نتیجه داره، دو تا هدف داشته. اصلا با این دو هدف اینا واجب شده. همینطوری آقا اسلام یک احکامی گفته اصلا معلوم نیست برای چیه. نه، همه اینا هدف داره، هدف همش هم رشد انسانه. بعد بعدش مثال زدن اینجا که زکات میاد هم وضع اقتصادتون بهتر میشه، اقتصاد خودتون هم که انفاق میکنی بهتر میشه، هم به لحاظ انسانی تو رشد میکنی و بالاتر میری. روزه تثبیتن للاخلاص، آخرین عبارت این روایته، روزه برای تثبیت اخلاص، حج برای تشهید دین. اینم یعنی آقا روزه برای چی میگیری؟ گشنگی، تشنگی. حضرت فاطمه میفهمن اصلا هدف روزه یه چیز دیگه است، اینا وسیله است گشنگی و تشنگی، ولی لازمه. این گرسنگی و تشنگی اختیاری یه حکمت، یه فلسفه داره. هدفش چیه؟ اینه که اخلاص رو باور توحیدی خالص خداوند، رابطه تو با خداوند تثبیت کنی. روزه تثبیتت میکنه، یعنی تسلط بر شکم و شهوت، تسلط بر غضب و خشونت، این باعث میشه و هرچه بر غرایز خودت قویتر مسلط بشی و این رنج گرسنگی رو تحمل بکنی، ارادی، آگاهانه، آزادانه برای خدا، این تثبیت میشه در تو، نهادی نمیشه، قدرت پیدا میکنی، صلابت پیدا میکنی، ادامه پیدا میکنی حالت، یعنی تو رشد میکنی، تو قوی میشی. هدف روزه اینه که تو قوی شی، انسان قوی شه. هدف نماز اینه که انسان تطهیر بشه. هدف زکات اینه که انسان مرفه بشه، انسان رشد کنه. اصلا همه احکام الهی هدفش انسانه، منافعش به انسان میرسه. اینم جواب دیگه از زهراست، جواب از زهراست به گروه دیگری که یا میگن احکام دین فلسفه نداره، یا میگن اینا نفعی برای ما نداره. نه، اصلا هدف انسانه. میگه آقا هدف دین مهمتره یا انسان؟ دین هدف انسان وسیله است یا انسان هدف دین وسیله است؟ جوابتون اینه که از زهرا میاد. دین وسیله است، اما بدون این وسیله انسان به هدف نمیرسه. بله، رشد انسان هدفه، نجات انسان هدفه. فرمودن که اگر روزه میگیرید، گرسنگی و تشنگی تحمل میکنید، اما اخلاص در شما نهادینه نمیشه، خب شما روزتون روزه نیست، گرسنگی و تشنگیه، چون نتیجه باید بیاد. و حجی، حالا سال یک بار برو حج، اما حجی که حضرت زهرا میفهمن حجی که تشعید یعنی تحکیم، تحکیم دین نکنه، بنیان دین رو تقویت نکنه در سطح جامعه بشری به جهان اسلام، اون حج نیست. بیاد یک جایی بچرخی و یک لباس تو عوض کنی، چهار تا سنگ بزنی و بری، ولی دین تحکیم نشه در دنیا. اتفاقا یکی از دلایل فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی از دلایل اینه که حجی که غیر سیاسی است، حجی که با دین ضعیف و دین تحقیر شده سازگاره، اون حج نیست. حج باید دین رو تقویت کنه و به دین عزت بده. او میشه حج ابراهیمی، او میشه حج ابراهیمی آمریکایی. این حجی که براءت از مشرکین توش باشه، این تشهید و تحکیم دینه. رضا حضرت زهرا میفرمان به شما نگفتن بیایید حج بری که یه سری مناسک رو انجام بدید و برید، نتیجهش دین ضعیف بود، تحقیر شد، شد نشد، نشد. نه، خروجیش، خروجی حج باید تقویت دین باشه در جهان. بنابراین شما دیدید با همین روایت از زهرا سلام الله علیها در باب فلسفه شریعت و دین، فلسفه دین، این اصلا یک روایت مهمیه که هزاران کتاب در فلسفه دین در موردش باید نوشت. فلسفه دین چیه؟ در واقع ایشون به شش گروه، شش مکتب، شش ایدئولوژی با همین سه تا جمله از زهرا سلام الله علیها پاسخ دادن. عذر میخوام وقتتون رو گرفتم، تأخیر رو از این ور جبران کردم، با شما سر شما خالی کردم. و السلام علیکم و رحمت الله. میلاد از زهرا تبریک میگم به همه و مخصوصا به خانوما که روز زن و روز تکریم زن و حرمت زن. ببخشید. بفرمایید. آه سوالی که مونده بود.
با توجه به اینکه خداوند در قرآن فرمودن که ما زن و مرد رو از یک جنس آفریدیم، مثلا ببینم همسران قابیل و قابیل از چه نوعی بودن؟ چون جواب مختلفی داده
شده. بله جواب مختلفه. جوابای مختلفی داده شده. یعنی از کسانی که گفتن شاید بقایایی از اون انسان‌های قبل مثلا مونده بودن، حالا بعضی این تعبیر نسناس در موردشون میشه، مثلا اینا با اونا ازدواج کردن، اینکه آیا همسران اینها هم یک خلقت غیر عادی داشتن، از آدم و حوا به دنیا نیامده بودن. چون این میگه که آدم و حوا آمدن و اینا به دنیا آمدن، اما بعضیا احتمال دادن که آدمای دیگه هم شاید باشن، بوده باشن. مثلا بعضی اینجوری جواب دادن که اینا انسان نبودن اصلا، مثلا یا فرشته بودن یا نمیدونم از اجنه بودن در قالب انسان و فلان. بعضی هم گفتن اصلا این حکم ازدواج با محارم اون موقع نبوده مثلا و معنا نداشته و این آثاری که بعدها و الان داره که آثار بدی است، اون موقع این اثر رو نداشته و لذا این حکم مثلا نبوده. چه چهار تون جواب دادن، جوابای متعددی داده شده. و اینکه ما حالا قطعا بگیم کدوم بوده، ما هم طبیعتا همین احتمالات رو میتونیم مطرح بکنیم. ولی اینکه سوال، یه سوال کلی، یک نکته کلی بگم، سوال چرا قرآن این سوال رو جواب نداده؟ چرا به این قضیه اشاره نکرده که اینا با کی ازدواج کردن، بعد چی شد؟ برای که جواب این سوال هیچ ضرورتی نداشته، هیچ ربطی به سعادت ما و شما نداره الان. چون الان که ما تکلیف خودمون رو میدونیم، ما میدونیم که نمیتونه ازدواج کنه، اینو ما الان میدونیم، برای اون تکلیف ما روشنه. اما اینکه آقا اونجا چجوری بوده، چی شده و از چی بوده، اشاره نشده در قرآن. تا جایی که من میدونم آیه از قرآن به این قضیه اشاره نکرده. چرا اشاره نکرده؟ به همون دلیلی که الان تو وسط بحث گفتیم که چرا از بین کل ماجرای مثلا حضرت موسی علیه السلام کلا به 7-8 صحنه توجه داده، بقیه چی؟ بقیه‌اش هم که بالاخره فرعون بوده و پیغمبر بوده و ایمان و کفر بوده، چرا همه‌ش نگفتن؟ اون مقداری که این مشکل انسان رو حل میکنه، راه و بیراه رو به ما نشان میده، همینجا نشون داده شد. دقت میکنید؟ خیلی سوال راجع به همه چیزی سوالا میشه کرد. آدم و حوا اون بهشت کجا بود؟ خب اونجا بعضی میگن اون بهشت تو همین زمین بوده. آیا اون بهشت نیمه مادی نیمه ملکوتی بوده؟ چی بوده؟ هبوط دقیقاً چجوری بوده؟ آیا کجا بوده؟ چه؟ خب بله از این سوالات زیاده، پاسخ‌هایی هم داده شده. روایات متعددی هم داریم، گاهی با هم سازگارن، گاهی نیستن. سنداشون گاهی قویه، گاهی نیست. بخشش اصلا پاسخ استدلالی ما نمیتونیم بدیم چون اطلاع نداریم از قضیه اصلا. آقا بعدم که میری بهش چجوری میشه، جهنم چجوری، جزئیات شما نمیدونیم، مثلا نمیتونیم هم بدونیم، باید بریم ببینیم. یا فرض کنید که مثلا امام زمان، آقا امام زمان که میان، الان امام زمان همین الان کجا هست؟ خانواده دارن؟ ازدواج کردن یا نکردن؟ ازدواج کردن، ایشون مثلا 1000 سال شده، مثلا حضرت مسیح که 2000 سال داره الان، بگیم حضرت مهدی خب 1000 خورده سال، خانومش هم 1000 سال عمر کرده، یا خانوماش میمردن بعد زنای دیگه ازدواج میکرده، بچه هاش چی شدن؟ ایشون میاد با اسلحه جدید میاد، با بمب اتم میاد، نمیدونم با شمشیر میاد، با اسب میاد، اسبش سفید یا سیاه، اسبش نر یا ماده است، شمشیرش دو قبضه. خب این سوالات چی اصلا؟ اولا جوابشو کسی نمیدونه، ثانیا که از اون مهمتره اصلا لازم نیست بدونی، چه ربطی داره به اصل قضیه؟ چه میدونیم ما؟ مگه نباید لازم هم نیست بدون؟ اونی که باید بدونی و واقعیت داره و حتما اتفاق خواهد افتاد اینه که خداوند اوضاع جهان و بشر رو رها نکرده که هر طور شد شد. این جهان به غایت خودش خواهد رسید. قبل از قیامت عدالت جهانی برقرار خواهد شد. با دست خدا و با آگاهی و رشد بشریت. این اتفاق حتما خواهد افتاد. حالا ما باید ببینیم آقا ما در جهت این اتفاق میگن شما منتظر باشید، شما منتظر فرج باشید، خودش عبادته. این فرج چیست و انتظار فرج چیست؟ وظیفه من الان چیه؟ بنابراین خیلی سوالات هست که ما جوابش رو نمیدونیم. اینه یکی نیست که میلیاردها ساعتا ما از جواب کسر بسیار کوچک کوچکی از بی‌نهایت سوال ما فقط میدونه. قرآن میفرماد ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما کل علم بشر تا آخر به هر جا که برسه همش رو هم یک قطره ای وسط اقیانوس هاست، هیچ چی بازم نمیدونید. ما که اینه بالاخره اون مقداری که میدونیم بدانیم دلیلش چیه و بهش عمل بکنیم. اینو از ما خواستن.
این گروه حجتیه که خیلی به دین اعتقاد دارن و دین از سیاست جدا میدونن و اینجا چیزا، توی قرآن که این قضیه فرعون و هامون و قارون وجود شد، چطور این مبنا رو قبول نمی کنن که توی قرآن آمده و توی قرآن هم خیلی بهش اعتقاد دارن ولی باز هم این قضیه رو هنوز قبول ندارن که میچسبن مثلا به همین چیزهای کوچیک یا فقط دین
و به چیزهای بزرگی مثل امریکایی ها توجهی ندارن؟ ببینید اولا بحث یک گروه فقط نیست که، یا بحث مثلا گروه انجمن حجتی، یک گروه بود، یک نمونه از این تفکر بود، اونم آدم های مختلفی توش بودن، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب و از هم جدا شدن، یه عده تیپ های مختلفی توش بودن با انگیزه های مختلف. این فکر مخصوص یک گروه خاص نیست. اون گروه خاص هم همشون آدماش یک دست نبودن. بعضیشون بچه‌ای بودن، آدمایی بودن واقعا درد دین داشتن، میگفتن این بهاییت انحراف، باید باهاش مبارزه کرد. اینجوری هم تو ذهنشون جا انداخته بودن که نظام و پهلوی و فلان و اینا خطرات بعدی هن. اینا مهم نیست، اینه خیلی مهمه، دین ها داره از بین میره. اینجوری پس بعضیشون جای اصل و فرع و اشتباه گرفتن و میخواستن خدمت به دین بکنن. اون هم زمان شاه که خب فعالیت سیاسی هزینه داشت، این فعالیت ها هزینه نداشت، ولذا بعضی از همینا انقلاب که شد از این تفکر انجمنی و از این تشکیلات آمدن بیرون، آمدن تو انقلاب، تو جبهه ها رفتن، اصلا تو خطشون رو جدا کردن، آمدن تو خط امام و همین خط انبیا. در واقع یک عده‌ای نه، وابسته بودن به ساواک و دربار. شاه می‌خواست یک کسانی باشن به اسم مذهبی، پرچم مذهب رو ببرن بالا، ولی او انرژی و نیروی اعتراضی مذهبی رو به جایی که علیه شاه و سلطنت و اینا باشه ببینن علیه بهایی ها، اونم نمیذاشتن جدی باشه، چون خود مثلا نخست وزیر هویدا خودش بهایی بود، پزشک مخصوص شاه بهاییه، معلم دربار معلم بچه هاش بهاییه، نزدیک نصفی از وزراش بهایی هن، رئیس ساواک معاون ساواک و پرویز ثابتی اینا بهایی هن، بعضی فرمانده های اصلی ارتش بهایی بودن و یهودی بودن، بانک‌های اصلی کشور دست سرمایه‌داری بهائی و یهودی بوده. تو مگه می‌تونی با بهائی مبارزه کنی در حالی که این رژیم باهاش اصلا پشت قضیه است؟ اسرائیل و آمریکا حامی اصلی بهائی‌ها بودن، بهائیت بودن و انگلیس‌ها. الان هم هستن. اینا میگفتن برن تو این قضیه، دین از سیاست جداست، برن فعالیت دینی کنید، برید جواب بهائی‌ها رو بدید. در این حال هم کنترل می‌کردن، اجازه نمی‌دادن قضیه جدی بشه. در همین حدی که بری یک بهائی رو یک جایی توی روستای جایی گیر بیاری، آی ما ایره مثلا مسلمونش کردیم، نه دلتون خوش باشه به این طرف، داره چپاولت میکنه، تمام جیباتو زده، بعد یه چای هم مهمونت کرده. اینجوریه مسئله جای اصل و فر رو عوض کنن. خب تو اینا هم آدم بود ساواکی، با دستگاه ارتباط داشت، اصلا ساواک حمایت میکرد از اینا، این طرف رو میکوبید له میکرد، هر کس وارد مبارزه میشد اون طرف رو حمایت میکرد، اما اون حمایت هم شرطی موقت و تا یک جایی بود. اگر یک وقتی واقعا احساس خطر میکردن، چون قدرت دست بهائی‌ها و صهیونیست‌ها اینا بود اصلا نمیذاشتن. اینا پس یک تیپ نبودن اولا، خود اینا بعضیشون عوض شدن آمدن این ور. اینا حتی ما بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی داشتیم و شاید هم الان داشته باشیم، اینا قبلا روز انجمن حجتیه بودن قبل انقلاب، ولی بعد حسابشون رو جدا کردن آمدن تو خط امام و انقلاب. اینا یک عده از اینا نه، دچار تحجر و جمود فکریه، مشکل عقلی دارن، دینو درست نمیشناسن و این فقط مربوط به بعضی از اعضای انجمن نیست، غیر اون هم هستن، مخصوص به یک گروه خاص نیست. ما کسایی داشتیم همین الان هم داریم، بخششون تو حوزه هستن، بخششون تو هیئت‌های و مسجدهای مذهبی و محافل دینی هستن، آدم های متدینی هم هستن، آدم های خوبی هم هستن، ها؟ ولی دین رو نمیشنسن. همین آیهش ایشون میگه که چطور همین آیات، از این آیات که پر قرآن، همین آیات میبینن چی میگن، چجوری توجیه میکنن دینو، میگن سیاست جداست و مبارزه واجب نیست و فلان از این حرفا. انواع و اقسام توجیهات، این توجیهات بخشش ناشی از جهل، بخشش ناشی از نفسه، هوای نفسه. یعنی یه عده کسایی هن که نمیخواد درگیر شه، نونش تو اینجور مذهبه، نونش تو اینجور مریدبازیه، حاضر نیست برای دین کار کنه، دین براش ابزار کاسبیه، دین در خدمت ایناست، نه اینکه اینا در خدمت دین باشه. از اهل بیت، اهل بیت میگه برای که از طریق اهل بیت بخوره، و این تعبیر عیناً در روایت اهل بیت آمده. اهل بیت علیهم السلام فرمودن من استأکل بنا، استیکال استأکل یعنی کسی که بنا، به نام ما و به وسیله ما بخوره، بخور بخور را بندازه، یعنی بیاد سر سفره اهل بیت به اسم اهل بیت بخوره، نون اسم اهل بیت رو که ما شیعه ایم، ما نمیدونم محب اهل بیتی، ما فلان، نون ما رو بخوره، به اسم دین و اهل بیت دنیای خودش رو تأمین کنه، دین بشه ابزار دنیای خودش، رئیس بشه، محبوب بشه، مرید پیدا کنه، براش هدیه بیارن، امکانات بیارن، فلان. این که اینا فاسد و خائنن، از اهل بیت مکرر روایت داریم در مورد اینا، فرمودن اینا رو رسوا کنید، به وظایفشون عمل نمیکنن، ولی از نتایجش میخوان استفاده کنن و میکنن. یک عده ای که جاهلن، نادانن، فریب میخورن. مثلا همین آیه ها، همینا رو میگم، اینا خب مربوط به حضرت موسی، ایشون پیغمبره، ما که پیغمبر نیستیم که. یک جواب میگن آقا مگه امام زمان قرار نیست عدالت رو اجرا کنن؟ چرا شما الان در راه عدالت تلاش نمیکنید؟ آقا مگه ما امام زمانه؟ ایشون باید بیان این کارو بکنه، ما الان وظیفه نداریم، آقا میان درست میکنه. اینا یادتون باشه، من که نیستم، شما انشالله هستید، آقا که نیاد بازم نمیان، بعد میان خب آقا که اومد دیگه حالا بیا، میگه خب وقتی خود آقا هستن دیگه ما چی کاری، قبلش میگن آقا وقتی نیست چی کاری نمیشه کرد، بعدش هم میگن آقا هستن دیگه. آقا قراره یک نبرد جهانی با استکبار جهانی را بیفته، العلق والعرق تو روایات داریم، علق یعنی خون، عرق یعنی عرق، یعنی اینقدر باید شهید بدیم و عرق بریزیم تا بتونیم عدالت رو در جهان مستقر کنیم. اینا نه اهل علق نه اهل عرق، میشینن میخورن، هر جا نون مذهب میخوره، هر جا باید چوب مذهب بخوره فداکاری بکنه، نیستن اینا. بازی در میارن. یک روایت پیدا کرده، گفتن قبل از ظهور حضرت هر قیام، هر پرچمی بره بالا، این دروغه و شکست میخوره. اولا خود این حدیث سندش بحث درش، دو اصلا این حدیث هست معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر کس ادعای مهدویت کنه، بگه انا المهدی، ما مهدیه، منم عدالت جهانی رو برقرار میکنم، این دروغ بوه و شکست میخوره. آیا معنی روایت اینه که هر کس در عصر غیبت قیام کرد، امر به معروف نهی از منکر کرد، قیام به قسط کرد، با ظلم مبارزه کرد، این باطله؟ اگه اینه پس کل قرآن تعطیل دیگه، چون کل قرآن فرمان به قسط، ان الله یأمر بالعدل، همش فرمان به عدل و قسط، پس این همه تعطیل تا امام زمان بیان هزاران سال. پس اصلا قرآن برای چی هست؟ هیچی آقا، بخون ثواب کن، ثواب ببر، ختم قرآن هی بخون، قرائتتو بهتر کن، تجوید بخون، دوره قرآن بزنی، قرآن طلا چاپ کن، کوچکترین قرآن دنیا رو درست کن، بزرگترین قرآن دنیا درست کن، موزه قرآن را بنداز، مسابقات قرآنی حفظ کنیم، بگیم اینا مثلا به معناش کار نداشته باش. چی داره میگه؟ همین آیاتی که ما یک آیه خوندیم، یک دو تا خوندیم، چقدر پیام داره توش، چقدر حرفه و تاثیر داره در تغییر سبک زندگی، سبک حکومت، سبک خانواده. اینا یک دین آسون راحت میخوان، هم اسمش مذهب باشه، مذهبی باشن، خدا رو قبول دیم اهل بیت، اما مسئولیت برشون درست نکنه. رضا شما بعضی از اینا رو میبینید دعای ندبه میذارن، بعضیشون خانوماشون تا اینجا طلا، آقایینشون بعضی دیده از اینا هستن دعای ندبه تو بعضی ها میذارن، آخرین ماشینای آخرین سیستم، گرونترین ماشینا میبینه اومدن اونجا صف کشیدن، اومده دعای ندبه. برای چی؟
هی داره به امام زمان میگه که آقا کجایید، آقا بیایید، آقا بیایید. خب آقا بیاد که ترتیب تو رو اول باید بده که. امام زمان که میاد سلام الله علیه، هدفش فقط عدالته، مبارزه با ظلم و جور و بی‌عدالتیه، هدف اصلیش اینه در سطح جهان. بعد تو تا اینجا طلا داری، ماشین آخرین سیستم، آخرین سیستم ملک، هزار تا ملک این ور اون ور، کلاهبرداری، اینا میاد دایی ندبه میخونه، میاد زیارت امام رضا، زیارت سید شهدا میری، با اینا تو با امام حسین و امام حضرت رضا وارد جنگ شدی، زیارتشون میری، هی میگه آقا کجایی، آقا بیا، آقا بیا. کدوم آقا بیاد، بیا چیکار کنه؟ دقت میکنید؟ توجیه میکنه آقا بیا، برای که خود این یک شغل دیگه، خود این یک جور گذر زندگیه به سبک ظاهرا مذهبی. هر جا میبینید دارن یک کسانی از اهل بیت، امام زمان، دین، قرآن حرف میزنن، اما برای خودشون مسئولیت تعریف نمیکنن، خودشون رو در معرض خطر قرار نمیدن. اینا کلاش کلاهبردار دروغه. من یه وقت توی کربلا بودم، همین پیاده روی 40 بود که رفتم کربلا، دم حرم سید شهدا یک کسی از همینا آمد، گفت که تو همونی که فلان این فلان چیز اینا؟ گفتم بله. گفت که اهل بیت نمیدونم شماها رو یه کلفی علیه ما، که یعنی اهل بیت با ما دشمنن، ما با دشمن اهل بیت دشمنیم. ولی یادم نیست الان، یادم نیست دقیقاً چی بود. گفتم تو برای اهل بیت چیکار می‌کنی، چیکار کردی، چیکار می‌کنی، چیکار خواهی کرد؟ رو کرد به اشاره کرد به حرم سید شهدا، به گنبد حرم، گفت ما فقط نوکر یه آقایی، ما به سیاست میاست و اینا و آمریکا و فلان و خمینی و اینا که ما نوکر یه آقایی. گفتم این آقا کیه، این آقا چی شده، این آقا تو کربلا سرش رو از بدنش جدا کردن، دخترای پیغمبر رو اسیر کردن، کنیز کردن، این آقا برای این برای چی شده این کار؟ برای مبارزه با ظلم، مبارزه با فساد. مسئله امام حسین مسئله قیام علیه حکومته، مسئله سیاسیه. این آقا خودش شهید این راه شده، تو نوکری آقایی، نوکری آقا تو نیستی، نوکری این بچه های مدافعان حرم، اینا نوکری آقا، نه تو. بعد بهش گفتم مگه الان داعش نگفته میخوام بیام حرم امام حسین خراب کنم؟ چرا این میای زیارت همش، فقط همش زیارت میکنی یک شده، چرا جبهه نمیری جهاد کنی، چرا نمیری شمشیر بکشی، اینجا قمه میزنی یک کم خون بیاد دیگه میری بهشت؟ اگه راست میگی برو مثل اینا، مثل حجاجی برو اونجور درگیر شو با دشمنان اهل بیت، بگیرنت بعد با عزت سرتو بالا بگیر. میدونی الان میخوام برن سرتو ببرن، محکم نشستی محل نذاره، بعدم میره سرشو میبرن. اون نوکر حسین، امام حسین، نه تو، تو کلاهبرداری. بنابراین بعضیشون دروغو و فاسدن، بعضیا نادانن، توجیه میکنن، یه دو تا روایت برایشون میخونن درستم معنا نمیکنن، صد تا روایت دیگه اونا نمیبینه، آیات دیگه قرآن رو نمیبینه. گزینشی تحریف شده، همون دین تحریف شده، اسلام آمریکایی، تشیع لندنی میشه وقت، یعنی یه چیزایی از اسلام و تشیع درش هست، یه چیزایی خیلی مهم و مهمتری از همون اسلام و تشیع درش نیست. خب دیگه خیلی طول کشید، ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله.